بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد علی امت و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم، جلد دوم به سوال 51 و 52 انشاءالله امشب برسیم. سوال 51 اینه که از امام پرسیدن وقتی خداوند در سوره بقره آیات 30 به بعد میفرماید که من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم، ملائکه سوال میپرسن میگن آیا کسی رو میخوای در زمین قرار بدی که فساد میکنه و خونریزی میکنه؟ خب این سوال ملائکه منشأش چی بوده؟ اونا از کجا میفهمیدن یا پیش بینی میکردن؟ از کجا این سوال براشون مطرح میشه که آیا در زمین کسی رو قرار میدی که خونریزی کنه و فساد بکنه؟ این سوال 51. امام علیه السلام در جوابش میفرماید که قبل از آدم علیه السلام مخلوقاتی بودن که در زمین فساد میکردن و خونریزی میکردن بین خودشون. خداوند اونها نابود کرد به واسطه گناهانشون و ملائکه گمان کردن که این مخلوق جدید یعنی آدم و ذریه آدم اینا هم همون کارا رو میکنن و اینا هم فساد میکنن و خونریزی میکنن. به همین جهت پرسیدن یا اعتراض کردن، گفتن خدایا میخوای کسی رو در زمین خلیفه قرار بدی که خونریزی میکنه و فساد میکنه؟ خب اما در ادامه خداوند نفی نکرده این رو، یعنی خداوند به ملائکه جواب نداد که نه خیر اینطور نیست، این خونریزی نمیکنه، فساد نمیکنه، نه، بلکه فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی را میدانم که شماها نمیدانید. اون چیزی که خدا میداند و ملائکه نمیدانند چی بوده؟ سید علیه السلام میفرماید که ملائکه نمیدانستند، یعنی جاهل بودند به این که بعد از قیام قائم آل محمد علیه السلام دولت عدل و توحید الهی در زمین برقرار میشه و خدمت شما عرض میکنم که صلح و سلامت بین مردم حاکم میشه و لذا خدا نفی نکرده، نفهموده که نه اینطور نیست، انسان ها خونریزی نمی کنن. نه، گفته ولی یه چیزی میشه که شما نمیدونید و من میدونم و به خاطر اون روز موعود، یعنی هدف خلقت این رسیدن به اون دولت عدل الهیه که در اون زمان خدا در زمین حاکم میشه. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. خب بخونیم عبارت سوال 51، سوال کوتاهیه. قال تعالى اني جاعل في الارض خليفه فقالت الملائكه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. خداوند میفرماید من در زمین خلیفه قرار میدم. ملائکه گفتند آیا در زمین کسی را قرار میدهی که فساد در زمین میکند و خونها میریزد در حالی که ما تسبیح میگوییم به حمد تو؟ ما مقدسیم، ما مسبحیم، مقدسیم، تقدیس کننده و تسبیح کننده ایم. خب چرا مثلا انسانی که خونریزی میکنه رو در زمین قرار میدیم؟ سوال پرسش کرد، اینطور سوال کرده من این عرفت الملائکه تو به ان الانسان یفسد و یسفک الدماء قبل حتی ان یخلق فی الارض. میگه ملائکه قبل از اینکه حتی در زمین چیزی خلق بشه، کسی خلق بشه، از کجا فهمیدن که انسان فساد میکنه و خونریزی میکنه؟ امام علیه السلام در چهار خط پاسخ این سوال رو میده. پاسخ یک سوالی که اون شخص نپرسیده اون رو هم پاسخ میده. سوال اولی که نه از کجا فهمیدن، از کجا پیش بینی میکردن، این امام جواب داد. بعد روایت هم در پاورقی ذکر میکنه از امام باقر علیه السلام از امیرالمومنین سلام الله علیه که قبل از انسان، قبل از آدم، مخلوقات دیگری در زمین بودن و اونها نسناس بودن، شبیه انسان بودن. یک سوالی که این شخص نپرسیده ولی امام جواب میده بهش، اون سوال چیه؟ اینه که حالا این خداوند در جواب این شبهه ملائکه میگه انی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی میدونم که شما نمیدونید، اون چیز چیه؟ این را امام جواب داده. بخونیم عبارت امام رو. میفرماید کان هناک فی الارض خلق قبل آدم علیه السلام و نشر الفساد و سفک الدماء فیما بینهم. آنجا در زمین قبل از آدم مخلوقاتی بودند و فساد منتشر کردند و خونریزی منتشر کردند در بین خودشون. فاهلکهم الله سبحانه و تعالی بذنوبهم، پس در نتیجه خداوند به واسطه گناهانشون آنها را هلاک کرد. و الملائکه ظنوا ان المخلوق الجدید و هو آدم علیه السلام و ذریته سیعیدون الکره مره اخرى و ینشرون الفساد و سفک الدماء. ملائکه گمان کردند که این مخلوق تازه جدید یعنی آدم علیه السلام و ذریه او، اینا هم به زودی همون کارو میکنن و فساد و خونریزی رو منتشر میکنن. ولکنهم یجهلون، اینجا رو وارد سوال دوم میشیم، ولکنهم یجهلون انه بعد قیام القائم علیه السلام ستقوم دولت العدل و التوحید الالهی علی الارض. اما آنها جاهل هستند به اینکه بعد از قیام قائم علیه السلام دولت عدل و توحید الهی بر زمین قائم میشه، حاکم میشه و صلح و ینشر الصلح و صلاح و السلام بین الناس، صلح و آشتی و دوستی و سلامت بین مردم منتشر میشه. به همین جهت خداوند در ادامه چی فرموده؟ گفته من میدانم چیزی را که شما نمیدانید. شما چی نمیدونید؟ شما خواسته تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو، شما فقط این خونریزی ها رو میبینی و من بعد از اینها رو میبینم، زمانی که صالحان وارث زمین بشوند و اون هنگام در حقیقت هدف من در زمین محقق میشه، دین خدا حاکم میشه، خدا مالک خواهد بود در زمین، مالک به معنی ملک یعنی پادشاه خواهد بود. اون زمان است که دیگه اخلاق، عدالت، انصاف، رحمت در زمین فراگیر خواهد شد. من اون رو میبینم و تمام این خدمت شما عرض میکنم که کم و کاستی ها و این آفت ها چون در مسیر رسیدن به اون روز موعود هست، همه اینها در مجموع نظام خلقت زیباست. این دقت بفرمایید، توضیح بدم. ببینید عزیزان، ما الان برای اینکه شما یه میوه خوش رنگ قشنگ و جلوتو میگذارن، یک انگور یاقوتی قشنگ شیرین خوش رنگ گلاب خوش عطر، شما این نگاه میکنید میگی به 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 چه چیز قشنگی، چه میوه جالبی، چه میوه خوشبویی، چه میوه خوشمزه‌ای. اما اینو دقت کنید، بر رسیدن به این محصول چه مسیری طی شده، چه مسیری طی شده؟ گل و لجن و بوی متعفن کود و ماها، خلاصه گرما و سرما و گل و شل و همه اینا گذشته تا رسیده به این محصول. اما شما چون این محصول گوارا و خوشگل و خوشبو و خوش عطر رو الان روز میبینید، میفهمید که اون مسیری که برای رسیدن به این محصول پیموده شده، اون مسیر مسیر حکیمانه ای بوده. بالاخره شما این میوه رو قشنگ تو ظرف گوشن جلوتون نگاه میکنید میخورید، اما اون کشاور چه کار کرده تا این میوه خوش عطر و خوش عطر و بو به دست اومده؟ او تو زمین کشاورزی، زمین کشاورزی که دیگه خدمت شما عرض میکنم که رستوران نیست، توش گله، توش بوهای مختلفه، توش نمیدونم هزار آفته، توش علفهای هرزه، توش کوده که بوی متعفن داره. اون این مسیر رو پیموده، رسیدن به این میوه، این حکمته. یعنی شما برای به دست آوردن یک محصول زیبا، بله مقدماتی طی میکنی و اون مقدمات شاید گوارا نباشه. خب سوال 51 تمام. اگر عزیزان در خصوص این بحث سوال یا شبهه اشکالی براتون هست بفرمایید، پاسخ میدم. اللهم صل على محمد و آل محمد، الائمه و المهدیین و سلم تسلیما كثيرا. اما سوال 52، سوال 52 یه مقدار بحث دقیق تفسیریه. ببینید، دو تا آیه در قرآن داریم که ظاهر الفاظش این همه، شبیه همه. یکی آیه 59 سوره مبارکه بقره و یکی آیه 162 سوره اعراف. من هر دو آیه رو بخونم تا متوجه تشابه و اون معمای موجود در سوال بشیم. آیه 59 سوره مبارکه بقره میگه فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. آن کسانی که ظلم کردن، ظالمین، تبدیل کردن آن حرف را به چیزی که بهشون گفته نشده بود. یعنی ما مثلا به این بنی اسرائیل گفته بودیم این حرف را بزنید، اونا یه چیز دیگه گفتن. ما گفته بودیم قولو حبتون نغفر لکم خطایاکم، بگید حبت برای که ببخشیم شما رو، اونا یه چیز دیگه گفتن. ظالمین تبدیل کردن قول رو، سخن رو به چیزی که به غیر از چیزی که بهشون گفته شده بود، یعنی غیر از اون کاری که ما گفته بودیم و انجام دادن. فانزلنا، پس در نتیجه به خاطر این کارشون نازل کردیم بر ظالمین رجزا من السما، عذابی از آسمان نازل کردیم، ریختیم رو سرشون یه عذابی از آسمان. به ماکان و یفسقون، چرا این عذاب رو برشون نازل کردیم؟ به خاطر اینکه فسق ورزیدند، سرپیچی کردند. خب این آیه 59 سوره بقره، 59 سوره بقره. حالا آیه 162 سوره اعراف رو ببینید. میگه فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون. ببینید تقریبا این همون آیه است، اما در دو نقطه تفاوت داره با هم. می فهمد ظالمان آنها تبدیل کردن حرف رو به حرف دیگه ای. اون چیزی که بهشون گفته بود انجام بدید انجام ندادن، یک کار دیگه کردن. فارسلنا علیهم، آیه قبل می گفت فانزلنا، نازل کردیم. مثلا شما در مورد باران که میریزه رو سرتون از بالا میگید نزله، نازل شد، پایین اومد، واقع شد رو شما. جا میگه انزلنا، اما در این آیه 162 سوره اعراف میگه چی؟ میگه که فارسلنا علیهم رجزا من السما، فرستادیم، ارسال کردیم بر سر آنها رجزی، عذابی از آسمان. به ما کانو یظلمون، به خاطر اینکه ظلم میکردند. ببینید دو جای این دو تایی با هم متفاوته. تو آیه اول فرمود نازل کردیم عذابی به خاطر فسقشون، تو آیه دوم میگه ارسال کردیم عذابی به خاطر ظلمشون. واضح هست انشالله دو تا آیه شریفه در دو نقطه با هم تفاوت داره. نازل کردیم عذاب به خاطر فسقشون، آیه دوم میگه ارسال کردیم، فرستادیم براشون عذاب به خاطر ظلمشون. پرسیده از امام علیه السلام لماذا قال تعالی فی الاولا فانزلنا و فی الثانیه فارسلنا و ما الفرق بینهما، میگه که چرا در آیه اول گفته فانزلنا، عذابو نازل کردیم، وفه ثانیه در آیه دوم گفته فارسلنا، ارسال کردیم، فرستادیم، فرقش چیه؟ آیه اول گفته انزلنا، نازل کردیم، آیه دوم گفته ارسلنا، فرستادیم. ببین از نظر ادبیاتی عزیزان با هم دیگه فرق داره. بله گاهی وقتا در مورد یک موضوعی هر دوش هم ممکنه به کار بره، اشکال نداره، اما تفاوت خیلی ریزی با هم دیگه داره. ارسال، فرستادن با انزال، پایین فرستادن. حالا جواب رو میخونیم. پس چرا در آیه اول گفته انزلنا، در آیه دوم گفته ارسلنا، فرقش چیه؟ سوال دوم، و قال تعالی فی الاولی یفسقون و الاخرى یظلمون و ما الفرق بینهما؟ چرا در آیه اول گفته به خاطر فسقشون عذاب نازل کردیم، در آیه دوم گفته به خاطر ظلمشون عذاب ارسال کردیم؟ خب جواب رو دقت کنید. الجواب، قال تعالی و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین و یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون فقال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين آيات 20 تا 26 سورة مبارك مائدة إنجا آيات الهي در مورد مسألة تمرد بني إسرائيل و تیه 40 ساله بنی اسرائیل صحبت میکنه. ببینید، فرمود وقتی موسی به قومش گفت ای قوم خدا نعمت خدا را یاد کنید، خدا به شما نعمت داده فراموش نکنید، هنگامی که در بین شما انبیای قرار داد و در بین شما پادشاهانی قرار داد و به شما چیزی داد که به هیچ کس از جهانیان نداده، ای قوم داخل شوید در سرزمین مقدس، همون سرزمینی که خدا برای شما نوشته، و بر نگرید پشتتون، مرتد نشید به ادبارتون، بر نگرید به اون جاهلیت قبل از بعثت من، فتنقلبوا خاسرین، چون اگر برگردید منقلب میشید، تبدیل میشید به خسارت کننده ها، زیانکاران، تبدیل میشید به زیانکار. روی کلمه خاسرین دقت کنید، امام یه توضیح در مورد این داره. آنها بنی اسرائیل گفتند ای موسی در آن سرزمین مقدس قوم جبار ستمگری هست و ما هرگز داخل آن سرزمین نمیشیم تا اینکه اونها برن بیرون. ما خلاصه چون اونجا یک ستمگری در اون سرزمین مقدس حاکمه، ما نمیتونیم وارد بشیم مگر اینکه اول اونها برن بیرون و سپس ما داخل بشیم. دو مرد از آن کسانی که از خدا می ترسیدن، خدا شناس بودن، خدا ترس بودن و خدا بهشون نعمت داده بود، اون نعمت خاص انسانی، نه اون نعمتی که به همه حیوانات داده دیگه، همه حیوانات می خورن می آشامن. این دو مرد از اون مردانی که خدا بهشون نعمت داده بود و خدا ترس بودن، اینجا شروع کردن نصیحت کردن قوم بنی اسرائیل. گفتن ادخلوا علیهم الباب، شما از اون دری که حضرت موسی داره میگه وارد شید بر این قوم. پس وقتی که وارد شدید شما پیروزید و اگر ایمان دارید باید به خدا توکل کنید. بنی اسرائیل گفتن ای موسی ما هرگز داخل آن سرزمین مقدس نمیشیم ابدا، تا زمانی که آنها در آن سرزمینن ما وارد نمیشیم، پس خودت و خدایت برو بجنگید، ما اینجا نشستیم. بله، طرز تفکر خیلی از مردم حتی مسلمان شیعه امروز همینه، امام مهدی بیاد و خلاصه بره دشمنا آدم بدا رو بکشه و بعد سفره که پهن کرد ما میاییم. آقا امام مهدی فرستاده، امام مهدی میاد قیام میکنه علیه ظالمین، خب شما باید همراهش باشید، نباید مثل بنی اسرائیل بگید که خودت برو با خدای خودت معجزه کن اونجا رو آزاد کن بعد ما میاییم. می‌فرماید که خلاصه همچی بهانه‌ای آوردن، گفتن ای موسی هرگز ما داخل آن سرزمین مقدس نمیشیم تا وقتی که اینا تو اونجا هستن، پس خودت و خدات برو. ببین اینقدرم بی‌ادب بودن و بی‌معرفت بودن، نمیگفتن خودت و خدای ما، گفتن خودت و خدات، تو و خدات. یعنی خدات یعنی چی؟ مگه خدای شما نیست؟ چرا میگه خدای تو؟ ایمانی نداشتن در حقیقت اینا. میگه خودت و خدات برو بجنگید، ما اینجا نشستیم. اینجا حضرت موسی خلاصه شکایت میبره به نزد خدا، میگه پروردگارا من مالک نیستم کسی را مگر خودم و برادرم هارون. این حرف منو گوش نمیدن، این حرف منو گوش نمیدن. سبحان الله، این جریان پیغمبر و امام علی، این جریان امام مهدی و سید احمد الحسن. خدایا اینا حرف منو گوش نمیدن، من فقط خودمو دارم و وصیم، کسی دیگه نیست با ما. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس جدایی بنداز بین ما و بین این قوم فاسق، این قومی که سرپیچی میکنه از امر خلیفت الله. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. اینجا خدا فهمود که پس آن سرزمین مقدس حرام شد، ممنوع شد بر این بنی اسرائیل بهانه‌جوی متمرده بر خلیفت الله 40 سال نامحرومند دیگه. یتیهون فی الارض، همینجور سرگشتن در زمین، سرگردان در زمین خواهند چرخید. فلا تأس على القوم الفاسقين. موسی بنده من، خلیفه من، دیگه قصه نخوری بر این قوم فاسق. خب این تقریبا یک ترجمه تقریبی از آیات 20 تا 26 سوره مبارکه مائده. سوال 52 در مورد چی بود؟ دو تا آیه از قرآن که این دو آیه از قرآن هر دوش در مورد اینه که آنها، آن قوم بنی اسرائیل، یک کاری کرده که قرار نبود بکنن. اون چیزی که ما بهشون گفته بودیم، خلیفه خدا گفته بود، و تبدیل کردن یه کار دیگه کردن. در آیه اول فهمود به خاطر اینکه فاسق شدند براشون عذاب از آسمان نازل کردیم. در آیه دوم فهمود به خاطر اینکه ظالم شدند عذاب از آسمان براشون ارسال کردیم، فرستادیم. خب سید احمد الحسن سلام الله علیه اول این آیات سوره مائده رو میاره، بعد میفهمد فی هذه الآیات بیان و سبب هذا الرجز او العذاب. در این آیات داره سبب و علت عذاب این قوم رو بیان میکنه. و هو فسق القوم، چرا آنها عذاب شدن؟ به خاطر اینکه فاسق بودن. و عدم و امتثالهم للأوامر الالهية التي كان موسى عليه السلام یأمرهم بها، اینکه اطاعت نمی کردن از اوامر و دستورات الهی که موسی علیه السلام امر می کردن. حالا موسی علیه السلام اوامر الهی رو به اینا می گفت، اینها رو دستور می داد به اون دستورات الهی، اینا چیکار می کردن؟ امتثال نمی کردن، سرپیچی می کردن، و این یعنی فسق. خب سبب عذابشون این بود. بهشون میگه که برید وارد ارض مقدس بشید، میگن نما نمیتونیم تا وقتی اینو خارج شد. خب سید میفهمد حالا علت این تمرد بر خلیفه خدا چیه؟ علتش اینه که اینا اصلا شک داشتن به نبوت و خلافت موسی علیه السلام. اینها موسی رو به عنوان خلیفه خدا نمیشناختن، بلکه به نظر در کتاب اجله یا در کتاب تیه یادم نیست الان که امام علیه السلام اونجا میفهمد که مشکل بنی اسرائیل این بود که موسی رو به عنوان یک فرمانده نظامی قبول کرده، اما یه فرمانده نظامی منجی آمده ما نجات داده، لا اومده فرعون رو شکست داده و الان ما قدرت پیدا کردیم. همین معرفت به مقام ملکوتی حضرت موسی علیه السلام نداشتن که این خلیفه خداست، کلام او وحیه. لذا اونجایی که میخوان از یک مهلکه خارج بشن به این فرمانده اعتماد میکنن، اونجایی که این فرمانده امری میکنه خلاف هوای نفس اینو میگه نه دیگه، این دیگه معقول نیست، این دیگه با ساختارها و سیاستهای کلی نظامی و مثلا امنیتی جور در نمیاد، این حرف تو خلاف عقله، خودت برو این بجنگ اگه میخوای بجنگی. در حالی که اگر او رو به عنوان خلیفه خدا میشناختن فرض این بود که هر چی میگه وحیه بعد اطاعت کنن. میفرماید این آیات بیانگر سبب عذاب این قومه. سبب عذاب چیه؟ فسقشون، یعنی اطاعت نکردن از اوامر الهی که حضرت موسی میفرمود. و الحقیقه ان هذا الفسق انما یأتی من شک فی نفوسهم بنبوة موسی علیه السلام. در حقیقت این فسق فقط از ناحیه شک که در نفوسشان به نسبت به نبوت موسی علیه السلام میاد و انه خلیفه الله فی ارضه و یجب طاعته، شک داشتن در دلهاشون به این که او خلیفه خداست و اطاعتش واجبه. و ظهر هذا الشک فی کثیر من الاحیان و ظهر هذا الشک فی کثیر من الاحیان فی تیه عندما اعترضوا علی موسی علیه السلام. این شک که در دلشون بوده همیشه از اول تا آخر، در بسیاری از احیان، در بسیاری زمانها، بسیاری مواقف در آن تیه ظاهر میشد، ظهور و بروز پیدا میکرد شکشون، این چرک و دملشون میزد بیرون. کی؟ آن هنگامی که اعتراض میکردن به موسی علیه السلام و کفرو به قیادت هیلهم او به قیادت اخی هارون. دیگه فرمان روایی و امیر بودن موسی و هارون برادرش رو انکار میکردن. و ها در کفر به خلیفت الله فی ارضه هو ظلم و هو ظلم لانفسهم. سید فرماد که این انکار حق خلیفت الله در زمین همون ظلمه، اما ظلم به خودشون کردن. پس اون به ما کانو یظلمون رو فهمیدیم یعنی چی. میگه به خاطر ظلمشون براشون چیکار کردیم؟ عذاب ارسال کردیم. خب حالا چرا این ظلمه و ظلم به خودمونه اگر خلیفت الله رو نشناختیم و یا در مقابل خلیفت الله تمرد کرده، این ظلمه به خودمونه؟ میگه به خاطر اینکه این خسارته، این زیانکاریه. لأنهم الخاسر الاول والاخير في الدنيا والاخره عندما لا يعترفون ان الملك لله، چون آنها همان زیانکار اول و آخر هستند در دنیا و آخرت، هنگامی که اعتراف ندارن به اینکه حکومت از آن خداست. یعنی چون اینها اعتراف ندارن به اینکه حکومت از آن خداست و خدا حاکم رو تعیین میکنه و ما موظف به اطاعت از اون حاکم هستیم، به خودشون ظلم کردن و خسارت کردن، در دنیا بیچاره شدن، در آخرتم بیچاره میشن، پس به خودشون ظلم کردن، اون وقت به سبب ظلمشون ارسال عذاب میشه برشون. آنها اعتراف ندارن به این که ملک مخصوص خداست. و ان الله هو الذي يعين خليفته في الارض، و اینکه خداوند خلیفه‌شو در زمین تعیین میکند. و ان عليهم طاعته، اینها باید اطاعت کنن از اون خلیفه مناسب خدا. لان طاعته هي طاعت الله، چون اطاعت از او خلیفه خدا همون اطاعت از خداست. و قبول ملکه، اینها در اهل پذیرش ملک و سلطنت او نیستن. لان ملکه هو ملک الله سبحانه و تعالی، با اینکه ملک و سلطنت آن خلیفت الله همون ملک و سلطنت خداست. و به نتیجه فالظلم لخلیفت الله فی ارضه هو عدم قبول ولایت الهیه. در نتیجه ظلم به خلیفه خدا در زمینش یعنی همان قبول نکردن ولایت الهی او. اگر شما ولایت خلیفت الله رو قبول نکردی، حاکمیت او رو قبول نکردی، چه بدون در آغاز، مثلا از اول بگی آقا نخیر، اصلا این آقا قائم نیست، چه در انتها، در ادامه، اما قبولش بکنی بعد اطاعتش نکنی، این ظلمه، خسارته. شما خسارت دیدی، در دنیا به فوز و صلاح نمیرسی، در آخرت هم به بهشت خدمت شما عرض میکنم رضوان نمیرسی، پس در دنیا و آخرت اول و آخر شما خسارت کردی. وقتی خسارت کردی ظلم کردی به خودت. خب چون ظلم کردن ارسال کردیم عذاب براشون. اما یه واژه دیگه که اینجا اومده، اما الفسق فهو عصيان خلیفه الله فی ارضه و عدم قبول الاوامر الهیه. خب ظلم رو فهمیدیم یعنی چی؟ ظلم یعنی چی؟ ظلم در لغت یعنی چیزی رو جای خودش نگذاری، در مقابلش عدله، عادل ظالم. عدل یعنی جعل کل شیء موضع و وضع کل شیء موضع، هر چیزی رو سر جاش بذاری بهش میگن عدل، عدالت. آن هر کسی هر چیزی یه جایی داره، اگر هر چیزی رو سر جاش گذاشتی، هر کسی رو سر جاش گذاشتی، به این میگن عدل، عدالت. اگر چیزی رو سر جا خودش نگذاشتی میشه ظلم. این مقدمه لغوی رو دقت کردید؟ حالا ظلم اینها، ظلم بنی اسرائیل و بنی اسرائیل در زمان ما چیه؟ سید علیه السلام میفرماد این که اینها ملک و ولایت خدا رو قبول نداشتن. یعنی چی؟ نه کن آقا، جای خلیفت الله کجاست؟ اصلا جای هر چیزی کجاست؟ اینطور بپرسم. عزیزان مشارکت کنید در بحث. بحث یک طرفه نباشه. من سوال از شما پرسم. سوال کلی. لطفا جواب بدید. جای هر چیزی کجاست؟ الان من میخوام بدونم آقا جای فلان شخص یا جای فلان چیز این کجاست؟ این کجا باید قرار بگیره تا سر جاش باشه؟ به نظر شما بفرمایید. من میخوام عدالت داشته باشم. عدالتم یعنی اینکه هر چیزی یا هر کسی در سر جا خودش باشه. خب حالا جای هر کسی، جای هر چیزی کجاست؟ ما کجا بفهمیم که جاش کجاست؟ سوال دوباره بپرسم؟ یا الله. ببینید امام علیه السلام فرمودن ظلم، ظلم بنی اسرائیل که به خاطر ظلمشون اینها عذاب برشون ارسال شد، ظلمشون این بود که حکومت خلیفت الله رو قبول نمی کردن و ازش اطاعت نمی کردن. خب عرض کردیم که عدل و ظلم در لغت معناش چیه؟ عدل یعنی هر چیزی سر جا خودش باشه، ظلم یعنی هر چیزی سر جا خودش نباشه. تا اینجا واضح شد؟ حالا سوال می‌پرسم. الان بنده میخوام عادل باشم، هر چیزی رو سر جا خودش بذارم، هر کسی رو سر جا خودش بذارم، جای هر کسی و جای هر چیزی از کجا بفهمم کجاست؟ من چطور بفهمم که آقا جای این شخص کجاست که اگر سر جا خودش باشه عادله، عدل این، و اگر سر جا خودش نباشه این ظلمه؟ واضح شد سوال عزیزان؟ اون میزانش چیه؟ اون میزانش چیه؟ اصلا کی تعیین میکنه که جای الان جای شما کجاست؟ الان شما ادمین قرفه هستی، درسته؟ خب این که شما ادمین قرفه، مثلا مثال بزنم واضح تر شه. الان شما ادمین این قرفه هستید. خب شما سر جاتی یا نه؟ بنده میگم آقا این ظلمه که شما ادمین قرفه هستی. ظلم شما، چرا شما ادمین قرفه شدی؟ من باید ادمین قرفه باشم. این که میگم ظلمه یعنی چی؟ یعنی شما سر جای خودت نیستی، منم سر جای خودم نیستم، من باید اینجا رئیس باشم، مسئول باشم، و شما نباید رئیس باشی، برعکس شده، جا رو عوض کردن. درسته؟ این مثال خیلی روشن. حالا من میگم شما سر جای نیستی، من سر جام نیستم. یک کسی که بخواد فلسفی دقیق منطقی به این موضوع نگاه کنه، اول سوال می‌پرسه میگه آقا تو از کجا میفهمی که جای ایشون کجاست و جای تو کجاست؟ چی تعیین میکنه جای هر کسی کجاست؟ واضح شد؟ احسنتون برادر عزیزمون اسلام 313، درست خدا. خب خدایی که عالم هست به هر چیزی، به کلی و جزئی همه امور و خودش آفریده، خودش میدونه که هر چیزی و هر کسی جاش کجاست. تمام شد. بند سالک. حالا خداوند تعیین کرده، تعیین کرده که آقا این عالم هر چیزیش و هر جزئیش جاش کجاست، و خداوند تعیین کرده که در این زمین خلیفه من حاکمه، خلیفه منم فلانیه، علی ابن ابی طالب علیه السلامه. این حکومت، حکومت خداست، ملک، ملک خداست، زمین، زمین خداست، در نتیجه ملک و سلطنت هم برای خداست. او تعیین کرده علی ابن ابی طالب جاش اینجاست، درسته؟ اما فلانی و بله فلان و فلان و فلان جاشون نیست که رو تخت حکومت بشینن، جاشون اینه که مثل بچه آدم، مثل بقیه مردم برن اطاعت کنن از خلیفت الله و عمل بکنن برای دنیا و آخرتشون. حالا وقتی اینا عوض شد، علی ابن ابی طالب خانه نشین شد و اون سه تا آمدن خلیفه شدن، به این میگیم ظلم بزرگ. ظلم اساسی همینه، ظلم اصلی همینه. ظلم اصلی اینه که اون کسی که خداوند جاشو به عنوان حاکم و مالک قرار داده، او فراری و آواره است امروز. امروز که من و شما داریم صحبت میکنیم، رب الارض، صاحب و مالک اختیار زمین، نمیتونه خودشو معرفی بکنه بگه منم امام مهدی، چون تو هر کشوری که این کارو بکنه حاکمان خودخوانده اون کشور رو دستگیر میکنن و میکشن. اما دیگرانی که باید مثل بچه آدم، مثل بقیه مردم برن، مثل بقیه مردم کار کنن، عمل کنن، زحمت بکشن برای دنیا و آخرتشون، اونها در قدرت نشستن، سیاست گذاری میکنن، قانون گذاری میکنن، ربوبیت میکنن. این ظلم بزرگه. ببین ظلم در عالم زیاده، اما اون ظلمی که فهمود کل زمین رو پر میکنه بعد قائم میاد زمین رو پر از عدل میکنه، اینه ظلم بزرگ. یعنی حاکمیت مردم، یعنی مردم که محکومند، مردم که باید مطیع باشن جاشون عوض بشه با خدا، جاشون عوض بشه و این مردم بیان حکومت بکنن و خدا بشه محکوم، اونها تصمیم بگیرن بر دین خدا، مردم حاکم انتخاب بکنن، در حالی که قبول خدا انتخاب بکنه مردم بگن چشم. این ظلم بزرگه. تو زیارت عاشورا میگیم لعنت کند خداوند اون قومی را که اساس ظلم علیکم اهل بیت، اساس بنیان ظلم بر شما رو پایریزی کردند. خب خدمت شما عرض میکنم که پس سید علیه السلام فرمود که ظلم اینه که آنها حق حاکمیت و خلافت خلیفت الله رو قبول نداشتن و اطاعتش نمیکردن. فسق چیه؟ فسق یعنی همون سرپیچی کردن از خلیفه خدا در زمینش، قبول نکردن اوامر الهی او. معنا انزال العذاب چیه؟ انزال عذاب یعنی چی؟ انزال یعنی پایین فرستادن. میگن نزل المطر، بارون اومد. بارون اومد یعنی چی؟ یعنی از بالا تا پایین اومد، رسید. جماعت معنای انزال عذاب که در آیه اول بود، ای ایقاعه و استقرار و علی القوم، یعنی که بیاد واقع بشه و مستقر بشه بر قوم، یعنی قوم عذاب شدن، تمام شد و رفت. به این میگن انزال عذاب. دقت کنید بحث دقیقه. اما ارسال عذاب یعنی چی؟ سوال اول این بود دیگه. آقا چرا توی آیه 59 سوره بقره گفته ما عذاب رو نازل کردیم، تو آیه 162 حرف هم بوده عذاب رو ارسال کردیم، فرستادیم؟ فرق انزال و ارسال عذاب چیه؟ امام علیه السلام فرمود انزال عذاب اینه که عذاب رو خداوند واقع کنه بر اونها و مستقر شه عذاب در بین اونها، تمام. اما ارسال عذاب چیه؟ ارسال عذاب دقت کنید، خفه و ارسال الملائکه بهی، اینه که ملائکه رو بفرسته به اون عذاب. و عندما یأتیهم الامر الالهی ینزلونه و یوقعونه بالقوم، ملائکه رو بفرسته معمول این عذاب، و هنگامی که امر الهی آمد و حتمی شد اون ملائکه هستن که نازل میکنن اون عذاب رو و واقع میکنن بر قوم. فالعذاب المرسل هو عذاب مضل للقوم على وشك ان يقاوم، پس عذابی که نازل شد یعنی عذاب آمد تموم شد رفت، اما عذابی که ارسال شده یعنی ملائکه رو خدا فرستاده مأمورن برای اینکه هر وقت امر الهی رسید بگه تمام کنید، کارو تمام میکنن. پس عذابی که فرستاده شده و ارسال شده همون عذابی است که سایه بر قوم انداخته و نزدیک است که واقع شود. و یمکن ان یوقع بهم بین فترتن و اخرى، ممکن است در بین یک زمان یا زمان دیگری اون عذاب برشون واقع بشه. کما حصل لبنی اسرائیل فتی، همچنان که برای بنی اسرائیل در تی حاصل شد. فکان یک عافیهم الحلاک کل ما آذ و موسا و رفض و ولایت و علیهم و خلافت و لله فی ارضه، پس عذاب بر اون بنی اسرائیل در تیه ارسال شده بود، یعنی واقع می شد بر آنها هلاکت هرگاه که موسا را اذیت می کردن و ولایت او را نفی می کردن و خلافت او را در زمین نفی می کردن. و هناك معان اخرى لانزال العذاب و ارسال العذاب لا تخص ولايته، مثلا اون چیزی که مربوط به فرق انزال و ارسال در این دو آیه خاص بود و گفتم، اما معانی دیگری هم داره انزال عذاب و ارسال عذاب که ربطی به این دو آیه نداره. فلا داعی للتعرض لها، پس دیگه دلیلی نیست که متعرض اون معانی دیگه بشیم. اما معنی الآیتین بالخصوص، اما معنی این دعای به طور خاص چیه؟ قد بفهمید. یک، آیه اول چی بود؟ انزلنا، به آخرش هم به ماکان یفسقون، عذاب را عذاب را نازل کردیم براشون، بر اون ظالمین به خاطر فسقشون. امام علیه السلام می فرماد ای عذبناهم انزلنا اوقعنا بهم العذاب و هم الذین ظلموا اولیاء الله موسی و هارون علیهم السلام و من باب اولا ظلموا محمدا و آل محمد لانهم اصل الولایت الالهیه. انزل یعنی عذابشون کردیم تمام شد، عذاب رو برشون واقع کردیم. آنها کسانی بودند که ظلم کردن به اولیاء خدا، یعنی به موسی و هارون علیهم السلام، و به طریق اولا ظلم کردن به محمد و آل محمد. چرا؟ چون محمد و آل محمد اصل ولایت الهی هن. یعنی تمام انبیا در طول تاریخ شأن و تجلی بودن از محمد و آل محمد، همچنان که تمام کتاب های آسمانی، سید در کتاب متشابهات این توضیح داد باز کرد، تمام کتاب های آسمانی یک شأن و جلوه از قرآن بوده. این آیه اول این تمام وصل ابو انزال هاد العذاب و فسقهم و تمردهم علی الاوامر الهیه لله فی ارده مع شکن او کفرن کثیر منهم به نبوت موسی و خلافته. سبب اینکه اینا عذاب شدن، عذاب برشون واقع شد، عذاب نازل شد برشون، این بود که فسق ورزیدن، سرپیچی کردن بر اوامر الهی که خدا در زمینش داره، یعنی همراه با شک و کفر فراوان به نبوت موسی و خلافتش، چون شک داشتن یا اصلا منکر نبوت و خلافت حضرت موسی در زمین بودن، اوامرش رو اطاعت نمی کردن. به همین جهت چون فسق ورزیدن، سرپیچی کردن، عذاب نازل شد براشون و داغونشون کرد. اما دوم، اونجا که فهمون فرسل نعالیهم به ماکان یبلمون، آیه 162 سوره اعراف، اینجا یعنی چی؟ فرماد ای ارسلنا الملائکه یحملون العذاب فوق رؤوسهم، یعنی ملائکه رو فرستادیم که عذاب رو بالا سر اینها حمل میکردن، منتظر بودن به سبب نفاقهم و عدم ایمانهم، ایمان حقیقی. چرا ملائکه رو فرستاده بودیم آماده عذاب اینها بودند؟ به خاطر اینکه اینا نفاق داشتن و ایمان حقیقی نداشتن. ببینید در اونجایی که میگه عذابو نازل کردیم تمام شد و رفت، به خاطر فسقشون بود، تمرد میکردن از خلیفت الله با پرروی تمام، میگفتن نه، با پرروی تمام به خلیفت الله میگفتن نه. اما اینجا میگه نفاق دارن، ایمان حقیقی ندارن، لذا ملائکه رو فرستادیم آماده هستن اینا به ادنا بهانه عذاب براشون نازل بشه. خب اینا ظالم بودن، یعنی چی ظالم بودن؟ این ظلم به خودشون میکردن. فهم ظالمون لأولیاء الله و خلفای فرده، ستم میکردن به اولیاء خدا و خلفای خدا در زمین. و الا فالفسق وحده و المعصیت وحدها ما قبول اولیاء الله و خلفای فرده لا توجب ارسال العذاب فضلا عن انزالی به حسب سنت الله سبحانه و تعالی. نکته خیلی دقیق اینجا داره، نگاه کنید، از خارج توضیح بدم. سید میفرماد ظلم اینها که باعث ارسال عذاب شد و فسق اون دسته اول که باعث انزال عذاب شد چی بوده؟ این بوده که اینها خلیفت الله رو قبول نداشتن، یعنی حکومت خدا رو قبول نداشتن، یعنی در واقع خدا رو قبول نداشتن. چون کسی که خلیفه خدا رو انکار میکنه، خدا رو داره انکار میکنه. مگه تو زیارت جامعه کبیره نمیخونیم من اطاعکم فقط اطاع الله و من عصاکم فقط عصا الله؟ کسی که از شما تبعیت بکنه از خدا تبعیت کرده، و کسی که از شما سرپیچی کنه از خدا سرپیچی کرده. میگه اصل این فسق اینها که باعث انزال عذاب میشد این بود، یعنی قبول نداشتن خلیفت الله، و اون ظلم اینها که باعث ارسال عذاب میشه این بود، ظلم در حق خلیفت الله. نه والا فسق و ظلم زیاده، هر گناهی فسق و ظلمه. سید میفرماد اون گناه ها حتی گناهان کبیره موجب ارسال عذاب نمیشه تا چه برسه به انزال عذاب، یعنی عذاب حتی نزدیک به شما نمیکنه چه برسه به که عذاب بشید. چرا؟ یک روایتی هستش که از اون روایت متشابه، حالا اینجا امام فقط یه اشاره بهش میکنه، روایتی است که در مورد امام علی علیه السلام فرمود حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تضر معها سیئه، حب به علی ابن ابی طالب یک حسنه ای است که با وجود این حسنه هیچ گناه و سیئه‌ای به شما ضرر نمیزنه. این از اون روایات متشابه خیلی عجیب غریبه. یه عده اومدن نفی کردن این روایت رو، میگن نه نمیشه، آقا هر کسی باید اعمالش خوب باشه. یه عده اومدن اینو قبول کردن و میگن پس ما بله گفت سندی اگر علی است شافع روز هشت، من ضامنم که هرچه توانی گناه کن. گفت آقا حب به علی ابن ابی طالب داره، هر کاری میخوای بکنه بکنه. اهل بیت فهمودن وقتی محبت علی ابن ابی طالب در دلت باشه هیچ گناهی به تو آسیب نمیزنه. سید سلام الله علیه، این در مورد اون مرحله است. دقت کنید، میگه این فسق و ظلم، اینها فسق و ظلم عادی نبوده. آقا همه آدم ها رو زمین دارن گناه میکنن، آیا مستحق عذاب میشن؟ یعنی ارسال عذاب؟ یا نه عذاب براشون واقع میشه، انزال عذاب؟ میگه نه، بلکه این به طور خاص یعنی فسق و ظلم در مقابل خلیفة اللهه. فرماید که منظور از این اونها ظالمن دهن قولیا خدا و خلفای خدا، و الا پس فسق به تنهایی و معصیت به تنهایی با وجود قبول کردن اولیاء خدا و خلفاء خدا در زمین موجب ارسال عذاب نمی شود، چه برسد به اینکه موجب انزال عذاب بشه به حسب سنت خداوند. خداوند فرموده ما کلنا معذبین حتی لا بعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسول بفرستیم. یعنی اگر رسول فرستادیم رسول ما رو، یعنی اون خلیفه الهی رو تکذیب کردید، عذاب میشید، نه به خاطر گناهانتون. حالا اون آقا میشه تو مشهد میره بالا منبر برای مردم سخنرانی میکنه، میگه بله به خاطر ساپورت پوشی نمیدونم یه ده دخترها توی تهران، یا به خاطر کنسرت موسیقی فلان جا عذاب داره نازل میشه. نه بابا جان، عذاب که نازل میشه به خاطر خود توئه که جای ما محدود قصد کردی. چرا آدرس غلط میدی به مردم؟ فرمات فلا یوقال عذاب الامر متعد على امر الله سبحانه و تعالی بر منحرف عن صراط المستقیم الا بعد ان يرسل رسولا. میگه خداوند عذاب رو بر امتهای گردنکش و سرکش نازل نمی کنه، واقع نمی کنه. اون امتهایی که منحرف از صراط مستقیم خدا هم، مگر بعد از آن که رسولی بفرسته و یکذب و یستهزأ و اون رسول رو تکذیب کنن و مسخرش بکنن، اون هنگام عذاب نازل میشه. والولایت لولی الله سبحانه حسنت لا تضر معاصیه. سید اینجا اشاره به اون روایت میکنه، میگه ولایت پذیری ولی خدا، قبول خلیفه خدا یک حسنه است که با وجود آن هیچ سیئه و گناهی ضربه به شما نمیزنه. و معادات، یعنی شما هر گناهی هم کردی اصل دینو داری. آقا اصل این که من آقا شرک در حاکمیت خدا قرار ندادم، من معتقدم در زمین فقط خلیفه خدا باید اطاعت بشه، اگر چه حالا تنبلی میکنم یه وقتای شهوت و غضب برام غالب میشه گناهم میکنم، و البته این گناه مقام منو کم میکنه، به من ضرر میزنه، اما این به اون اصل دین من ضربه نمیزنه و این موجب نزول عذاب نمیشه. از اون طرف اگر خلیفه خدا رو رد کردی، رسول خدا رو تکذیب کردی، تمام کارهای خوب عالم رو هم انجام بدی، هیچ به دردت نمیخوره، چون شما اصل وجود خدا رو قبول نداری، اصل حاکمیت الهی رو قبول نداری. روزی 5000 مرتبه بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله، مثل وهابیا اصل مشرکن خودشون، چون میگن آقا ابوبکر و عمر شریک در حاکمیت خدا هستن، خدا نسل نکرده برای ابوبکر و عمر، ولی میگن نه آقا اونا ولایت دارن. اصل شرک همینه. فرمود ولایت برای ولی خدا پذیرش و قبول اون خلیفت الله حسنه است که هیچ سیئه‌ای با وجود او ضرر نمیزنه، و دشمنی با ولی خدا و خلیفه خدا در زمین یک سیئه است، یک گناهی است که لا تنفع معها حسنه، با وجود این سیئه اعمال خیرتون به پشیزی نمیارزه، هیچ فایده‌ای نداره. بعد در آخر میفهمد و من الآیتین نفهم ان الله سبحانه یرسل العذاب على الامه اذا اعرضت عن ولی الله و خلیفته فی ارضه. از این دعایه کنار هم میفهمیم که خداوند عذاب را بر امت نازل میکنه، ارسال میکنه، ببخشید، هنگامی که آنها از ولی خدا و خلیفه خدا در زمین اعراض کنن، پشت کنن. ثم ان هذا العذاب ينزل بهم اذا استمروا على فسقهم و تمردهم على الاوامر الهی المبلغ لهم. وقتی که اینا پشت میکنن به خلیفه خدا، عذاب براشون ارسال میشه. یعنی چی؟ یعنی آماده است که عنقریب براشون نازل بشه، یعنی ملائکه مأمور عذاب فرستاده میشن برای اینا. دستور حمله، دستور آتش بهشون داده نمیشه، اما در معرض پرتگاه. اما وقتی که اینها استمرار دارن ادامه میدن بر اون فسقشون و سرپیچی و تمردشون بر اوامر الهی و بر ولایت خلیفت الله، اون هنگام خدا دستور تیر میده به ملائکه که ارسال کردن عذاب، میگه بسم الله نازل کنید عذاب برشون. فرماد و رب ما یرسل العذاب ينزل بهم مباشرتن اذا حقت عليهم الكلمه بعد ان ظلموا ولی الله فسقوا عن امر الله سبحانه وتعالی والحمد لله وحده. فرماد و چه بسا بعضی وقتا مستقیما عذاب ارسال بشود و نازل بشود بر آنها هنگامی که آن کلمه برشون حقت عليهم الكلمه، اون کلمه برشون واقع شد، یعنی ظلم کردن به ولی خدا و تمرد و سرپیچی کردن از امر خداوند سبحانه و تعالی. در این صورت گاهی وقتا خداوند مستقیما دستور تیر میده، دیگه مقدماتی هم نداره، که این در کتاب اضاعات و دعوات المرسلین ما اونجا خیلی بازش کرده بحث عذاب الهی رو، که وقتی خدا میخواد یک امتی رو قومی رو عذاب کنه چجور عذاب میکنه. معمولا اینطوره که اول یک مختصری عذابشون میکنه تا اینا به خودشون برگردن. اگر اینا به خودشون برگشتن و فهمیدن که این گرفتاری که در امرشون حاصل شده محصول چیه، محصول سرپیچی و تمرد و گردن کشی بر خلیفه خداست، محصول قفلتشون از خدا و یاد خداست، برگشتن همه چی درست میشه، اوکی میشه. اما اگر نه بر نگشتن، خدا اون یه مختصر عذابو برمیداره ازشون، نعمت زیاد بهشون میده تا اینکه کاملا مغرور بشن، مغتر بشن، کاملا خیالشون آسوده باشه، کاملا در این حیات دنیا غوطه‌ور بشن، اون وقت یه مرتبه اخذناهم اخذ عدید مقتدر، یه دفعه میگیریمشون، یه دفعه به هلاکت میرسونیمشون. این سنت خدا در عذابه. تمام شد سوال 52 تمام شد. یک مسئله میخوام جرز بکنم عزیزان، اون چه که امروز ما داریم در عمل باش مواجه هستیم در کشور خودمون به طور خاص، نمونه همون عذاب ابتداییه. ملائکه رو فرستاده، ارسال کرده برای عذاب. 1600 زلزله و پس‌لرزه در خراسان توی این مدت کم دیدید، سیل در شهرهای مختلف می‌بینید، گرانی و تورم که طبق حدیث امام صادق علیه السلام عذابی است قبل از قیام مهدی با شمشیر، عذاب ادناس، عذاب کمتره. میفرستیم لنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون، اون عذاب ادنا رو میفرستیم بلکه برگردن. بعدش عذاب اکبر خواهد آمد، عذاب اکبر به فرموده امام صادق همان المهدی به سیفه، که مهدی علیه السلام وقتی قیام کرد دیگه اون وقت عذابا باش میاد، عذابای فراگیر. مردم رو انذار کنید عزیزان، برادران من، خواهران من، به مردم بفهمونید این رو که شما این اتفاقات طبیعی نیست. اتفاقات طبیعی چیه؟ بهشون بگید که اینا عذابه، قرآن فرموده تا رسولی نفرستیم عذاب نمی کنیم. و شما دارید در آستانه یک عذاب وسیع و فراگیر هستید، و اگر حجت خدا و رسول امام مهدی علیه السلام رو همچنان تکذیب بکنید و همچنان اهمیت ندید به این که آقا ملک و حاکمیت در زمین از آن خداست، نه از آن کسی که در شورای سقیفه انتخاب بشه، اون وقت عذابی شما رو خواهد گرفت که هیچ قومی از اقوام گذشته اینطور نگرفته. متوجهشون کنید. و این تازه در حیات دنیاست. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، سپس برمیگردید به سمت خدا و اون وقت در برزخ و معاد و قیامت با خدای مواجه خواهید شد که هیچ ندارید، در دستتون خالیه خالیه، فقط ظلم و جنایت در حق خلیفۃ الله. عزیزان من، خلیفه خدا سالهاست که در بین ما داره میگه و این نیستنصرکم الیوم کما استنصر جدی الحسین، من از شما طلب یاری میکنم. عده زیادی اصلا نخواستن بشنوند، عده که خودشون صاحب و مالک و سخنگوی رسمی دین میدونستن شنیدن و تمسخر کردن و تکذیب کردن و گفتن اگر این حجت خدا بود باید فلان کاری که من میگم رو بکنن. عده هم گفتن بله درسته، بعد دیدن که وقتی که گفتی درسته، وقتی که لبیک گفتی تا آخر باید باش باشی، باید از دنیات بگذری، باید از آبروت بگذری، وسط راه کم آوردن کشیدن کنار. عده‌ای هم که دارن خلیفه خدا رو یاری میکنن، اگر در یاری خلیفه خدا کوتاهی بکنن، اونها هم وزر و بار سنگینی دارن. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. از خدای متعال میخوایم که همه ما رو در راه شناخت و اطاعت و تبلیغ و نصرت خلیفه خدا قائم آل محمد توفیق و ثبات قدم عنایت بفرماید. اگر سوالی در خصوص سوال 51 و 52 متشابهات هست بفرمایید، چند دقیقه در خدمتتون هستم و الا مایک رو با احترام تقدیم برادران عزیزم میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد الأئمة والمهدين سلم تسلیما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.